بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 275، سطر 15. و اما فی المواد التي ظهرت بتمامها و خلصت من رد الماده و فتمت فتامها فلا محاله یکون و حین اذن ادراکها به ذاتها. در این حدیث ششم که در باب رؤیت نقل شده، امام فرمودن لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. مرحوم قاضی سعید در شرح ادراک نفس رو بیان میکنند تا برسن به این بحث که نفس میتواند ادراک کند خدا را یا نه. ادراک به بصر، ادراک به تعقل، ادراکی که میتواند به ذات خدا تعلق بگیرد، ادراکی که میتواند به حدود الهی یعنی اوصاف تعلق بگیرد، این همه رو مطرح میکنند. ادراک به اعراض و احوال ممکن نیست، زیرا که برای خداوندی که مجرد است اعراض و احوالی نیست. ادراک به حدود ممکنه، حدود اسماء و صفاتند، یا اگر پایین تر بیایم تنزلات بعدی رو حساب کنیم حدود زیرتری به وجود میاد. آیا این حدود رو میتونیم درک بکنیم یا نه؟ خب خیلی از آیاتی که مسلم میتونیم درک بکنیم، حتی با باصرم خودمون از آیات الهی هستیم، این همه قابل ادراکند. حدودی که عبارت از اسماء باید ببینیم، کنه ذات رو باید ببینیم، هر دو را، چه حد رو چه ذات رو باید ملاحظه کنیم که با بصر میتونیم رؤیت کنیم یا با عقل میتونیم تعقل کنیم، هر دو باید مطرح بشه. برای مطرح کردن اینها مقدمتا لازمه که بگیم نفس چگونه ادراک میکنه، تا از طریق ادراکش شاید بتونیم مشکل حل کنیم. ایشون به عنوان مقدمه وارد این بحث شدن و نحوه ادراک رو بیان کردن. قسمتی از این مقدمه رو ما در جلسه قبل خونده بودیم، قسمتش هم الان ادامه میدیم. گفتیم که نفس به بدن تعلق داره، شاید بتونیم بر مبنای مرحوم قاضی سعید این چنین بگیم که نفس در بدن حلول کرده و این مبنا مبنای صدرا هم هست. بعد با حرکت جوهری خودش را از این ماده می برد و ظاهر می کند. گاهی به تمامه ها ظاهر می شود و گاهی ظهور تام پیدا نمی کند. مثلا نفس در مرتبه باصره از عین جدا میشه، ولی نه جدایی کامل بلکه جدایی ناقص. ظهور پیدا میکنه، نه ظهور کامل بلکه ظهور ناقص. میدونید که ماده باعث غیبته، باعث خفائه. اگر چیزی بتواند خودش رو از بند ماده رها کند ظهور پیدا میکند. نفس ما وقتی حلول میکنه در ماده، ظهورش از بین میره و حالت خفا براش پیدا میشه. بعد که شروع میکنه به تکامل، یواش یواش خودش رو از این ماده جدا میکند و به همون اندازه جدا شدن ظهور پیدا میکنه. گاهی کاملا جدا میشه، در مرحله تعقل نفس کاملا از ماده جدا میشه و ظهور تام پیدا میکنه. اما در مرحله ادراک های پایین تر مثلا ابصار، سمع و امثال ذلک که یه ذره هنوز بند ماده است، ظهور تام نیست، ظهور ناقصه. پس در ماده است ولی ظاهر. حالا اگر بخوام تشبیه معقول و محسوس کنیم، مثل این که مثلا چیزی رو شما در یک تاریکی قرار دادید، بخشی از اون آمده ظاهر شده، از تاریکی آمده بیرون، تو نور قرار گرفته، خودشو نشون میده. که انهو بخشی از نفس، البته که انهو از مکان شما میدونید که نفس بسیج بخش نداره، که انهو بخشی از نفس در مرتبه باصره توی چشم بخشی دیگه بیرونه، اون بخشی بیرونش داره تلاش میکنه و میبینه، اون بخشی تو هنوز مخفیه و هنوز توانایی ادراک نداره. چیزی میتواند ادراک کند که ظهور داشته باشه و میتواند ظاهرها رو هم ادراک کند. پس نفس در صورتی که ظهور تام پیدا نکنه نمیتونه به طور کامل درک بکنه، چون خودش تو ماده است، باید ادراکش به توسط ماده باشه، باید یک چیزی، عکسی، نوری وارد چشم بشه تا اینکه نفس به توسط این وارد ادراک بکنه و ابصار کنه. مادامی که ماده نفس که همون چشمه نتونه فعالیتی بکنه، نفس در مرتبه باصره نمیتونه فعالیت کنه. فعالیت نفس در مرتبه باصره بستگی داره به فعالیت اون ماده. چرا؟ چون نفس کاملا از اون ماده نبریده و کاملا ظاهر نشده. اگر کاملا ظهور پیدا میکرد احتیاج به این ماده نداشت. این ناچاره که نفس ناچاره که در چنین حالتی صیدهای خودش را از طریق این دامهایی که عبارت از ماده هستن به دست بیاره. مستقیم نمیتونه صید کنه، باید ماده رو به کار بگیره تا بتونه صید کنه. اینا بحثی در جلسه گذشته گفته بودیم، متعلن ظاهرا با تشریح بهتر و بیشتر. اما در یه جا نفس کاملا از ماده میبره و ظهور تام پیدا میکنه. در اون حالت ادراکش به ذات هاست، دیگه احتیاج به ماده نداره. مثلا در مرتبه تعقل، در اونجا نفس فرض کنید قبلا تو قلب بوده، اگر تعقل رو به توسط قلب بدونیم، یا قبلا تو مغز بوده، اگر تعقل رو به توسط مغز بدونیم، بعد از اونجا بریده و ظهور تام پیدا کرده، دیگه حالا لازم نیست چیزی وارد قلبش شود تا او ادراک کند، یا چیزی وارد مغز شود تا او ادراک کند، بلکه مستقیم میتونه ادراک کنه. البته ادراک تعقلیش منحصر در این ادراک مستقیم نیست، همونطور که میتونه مستقیم یعنی بدون به کار گرفتن این ابزار تعقل کنه، همچنین میتواند دریافت‌های این ابزار رو ملاحظه کنه و اون دریافت‌ها رو تعقل کنه. یعنی دو جور ما می‌تونیم تعقل کنیم، یکی مستقیم تعقل کنیم بدون اینکه چیزی رو احساس کنیم، یکی اینکه اول احساس کنیم بعد اون محسوسمون رو متخیل کنیم بعد اون وقت یه تعقلی برای ما حاصل میشه، که نوعا این دومیه، به خصوص در مراحل اولیه تعقل که ما بعد از حواس شروع کنیم به تعقل ختم کنیم، ولی در مراحل بالای تعقل که عقلمون به درجات عالی میرسه اونجا دیگه احتیاج نداریم حواس رو مقدمه قرار بدیم، ممکنه مستقیما با عقل فعال مرتبط بشیم و اون مقولاتی رو که در او هست به تعقلمون ادراک کنیم. پس در وقتی که نفس ظاهر میشه به ظهور تام، که الان بحث ما در همونه، یکی از دو حال رو داره، این به ذاتها درک میکنه. اما به ذاتها درک کردنش این چنینه، گاهی به تعبیر ایشون روی بالکن قصر قرار میگیره و ادراک میکنه، گاهی هم احتیاج به بالکن نداره مستقیم ادراک میکنه. بالکن یعنی چی؟ بالکن قصرش کل وجود مادی انسان رو تشبیه کرده به یک قصری که نفس حاکم اون قصر و صاحب اون قصره. قوای ادراکی رو بالکن گرفته. شما اگه توی قصری باشید و بخواید بیرون رو مشاهده کنید، اگه در رو بسته باشه ممکن نیست، باید در رو باز کنید، بعدم اگر بیان تو بالکن این اتاق قرار بگیرید راحت تر میتونید مشاهده کنید. ایشون میگه نفس اشراف پیدا میکنه بر بالکن قصر خودش و از اون طریق میتونه امور خارجی رو درک بکنه. یعنی چی؟ یعنی اول تو این بالکن که عبارت از قوای ادراکی هستند اموری وارد میشه، این نفس امور رو از همین بالکن میگیره، اشراف پیدا میکنه بر بالاخانه قصرش و از اون طریق ادراک میکنه، ولی بازم به ذاتها ادراک میکنه، یعنی خودش ادراک میکنه اگرچه واسطه هست، ولی اون واسطه مقدمات هست. وقتی میخواد ادراک کنه از اون مقدمات استفاده میکنه، ولی اون مقدمات رو در اون ادراک نهایی دخالت نمیده، برخلاف ابصار. چون مقدمه در حین ادراک حاصله، یعنی اگه از اون مقدمه دست برداره ادراکش مختل میشه. اگه این جسمی که حضور داره در مقابل چشم من و داره عکسش تو چشم من میابده، از جلوی چشم من بری کنار، دیگه نفس نمیتونه ابصار کنه. پس در همون لحظه ادراک داره از ماده و ابزار استفاده میکنه، برخلاف اونجا که تعقل میکنه که ممکنه در مقدمه از این ابزار استفاده کنه، ولی وقتی میخواد وارد مرحله ادراک بشه دیگه به ابزار کار نداره، به ذاتها ادراک میکنه. گاهی از اوقات از اول به ابزار کاری نداره. این مبنای خود مرحوم قاضی سعیده که قبلا هم خوندیم که ایشون میگه در باطن نفس صور عقلی فراوانی نهاده شده، کافیست که نفس به اون صور توجه کنه و ادراک کنه، ولو این که در بیرون چیزی نبینه، ولی چون نمونه بیرونی ها در درون خودش هست، وقتی به ذات خودش مراجعه میکنه اون چرا که در ذات دارد که حاکی از بیرون است تعقل میکنه. این دیگه حتی احتیاج به مقدمه گرفتن اون ابزار نداره، بلکه مستقیم در ذاتش اشیا رو ملاحظه میکنه. پس توجه میکنید که ادراک تعقلی که برای نفسی که ظهور تام پیدا کرده حاصل میشود، این ادراک تعقلی از دو مسیر وارد نفس میشه، یکی به لحاظ ذات نفس، یکی هم به لحاظ اشرافش بر اون قسمت های مرتفع قصر. در این دو صورت نفس میتونه تعقل کنه. علت غیبت هم با مبنای مشاء میتونه توضیح داده بشه، هم با مبنای قاضی سعید. البته من این مطلب رو اشاره بکنم، قاضی سعید در این مسئله که میگه منفرد نیست، صدرا هم اینو قبول داره، حتی مشاء هم قبول داره، همه معتقدن که نفس در وقتی ادراک دارایی خودش ادراک میکنه. حتی ابن سینا در الهیات شفا مطلبی رو میگه که آدم به خاطر اینکه گوینده ابن سینا سخت باور میکنه، اگه صدرا میگفت باورش راحت بود، میگه ما عدم رو درک نمیکنیم. بله ما عدم رو درک میکنیم، مجردات عدم رو درک نمی کنند. ما اگر عدم رو درک می کنیم به خاطر اینکه بعضی چیزا رو نداریم. همین عدم که برای ما هست میشه مدرک، عدم مثلا پس کنون هر کمال، اما مجرد که همه کمالاتش بلفله و همش دارایی عدم درش راه پیدا نمی کنه، علل خصوص خدا، این عدم رو درک نمی کنه. خیلی سخته باور این که خدا عدم رو درک نمی کنه. بله چرا؟ چون اصلا عدمی نیست، اونجا که عدم نیست ادراک نمیشه. بله وقتی پایین تر از ذات اله میاییم محدودیت ها شروع میشه، عدم بعض کمالات هست، اونجا دیگه کم عدم مشهوده برای خود هم یا در مقایسه ها عدم صرف رو در مقایسه ملائک هم در تا حدی این چنین هم. اینو صدرا میگه، عرفا میگن، اما از ابن سینا تعجبه. ابن سینا مبناش این چیزا نیست، ولی در این حالشون اینم میگه. حس میکنم باور کردنش از ابن سینا خود سخته با مبانی که داره، ولی از بقیه راحته. پس همه دارن میگن آنچه را ما داریم ادراک میکنیم و هرچی را نداریم ادراک نمیکنیم، منتها بعضی چیزهایی که داریم باید همونطور که ایشون میگه اشراف پیدا کنیم بر قسمت های مرتفع قصر وجودیمون تا بتونیم ادراک کنیم. بعضی رو نه مستقیم انقدر حاضرند که ما راحت ادراکشون میکنیم، احتیاج نداره که بر جایی بالا بریم و از وسیله استفاده کنیم. من یادم این سال شما چی بود؟ بله، فرمودیم چرا بعد یادش میره، چرا این معقولی رو که ادراک کرده یادش میره با اینکه خودش داره. کسانی که معتقدن به اینکه انسان همه معلومات خودش رو در ذات خودش داره، معتقدن که تا توجه به اون دارایی هاش نکنه، اون دارایی ها پیشش حاضر هستند ولی مدرک نیستند. حالا اگر توجهش رو برداره غفلت حاصل میشه، اگر توجه بالمره قطع بشه نسیان حاصل میشه. گاهی دیدیم که مشغول یه کار دیگه میشیم، توجهمون از یه چیزی که بهش متوجه بودیم برداشته میشه، نسبت به اون چیز غافل میشیم، نسبت به اینی که الان مشغول شدیم عالم میشیم. نفس ظهور تام داره یعنی کاملا بیرون است از ماده، اون ظهور تام داره. ولی در این حال نه ظهور تام مثل ظهور خدا، نه ظهور تام مثل ظهور عقول، ظهور تام نسبت به خودش، ظهور تامی که برای نفس است نسبت به خودش. نفس در هر صورت متعلق به ماده است، مثل عقول نیست، مثل خدا نیست، یه تعلق تدبیری به ماده داره. اگر ظهور تام داره، این ظهور تام به خودش رو داره، نه ظهور تام عالم وجود. ظهور تام عالم وجود مال خداست، بعدش هم مال عقوله.
ظهور تامش مثل ظهور بدن مفارقته
ظهور تامش بنابر نظر صدرا بعد از مفارقتش از بدن درست میشه، اون وقت تبدیل به عقل میشه و ظهور تام پیدا میکنه. بنابر نظر مشرا، بنابر نظر صدرا که هیچ وقت از بدن جدا نمیشه، اون ظهور تامه که ازایی پیدا نمیکنه، مگر اینکه با عادتی که کرده بتونه خودش رو از بدن کامل جدا کنه و در مرحله فنا به تجرد برسه. اون وقت میتونه با اینکه بدن همراهشه این مزاحم رو کنار بذاره و کاملا مجرد بشه و همه چی رو به حضور مشاهده کنه. فراموشی هم دیگه در اون وقت نداره. آخه نفس رو، بله، شما دارید علم نفس رو به دارایی‌هاش حصولی می‌گیرید که حصولی است، که گاهی این صورت حاصله حاضر است گاهی هم غایب است. اما اگر حضوری بگیرید، اگه حضوری بگیرید عرض می‌کنم، مگر اینکه اون توجه برداشته بشه که غافل بشه، و الا یعنی اون وقت حضور از بین میره، و الا فراموشی عارض نمیشه یا قفلت نمیاد. بله، مشا هم همین اعتقاد دارن. من داشتم نظر کسانی رو میگفتم که نفس رو دارای مقولات میدیدن که نفس احتیاج به بیرون نداره، اما بنابر نظر مشا اونها معتقدن که اتصال به عقل فعال گاهی ضعیف میشه، قفلت عارض میشه، گاهی هم در این مسئله قطع میشه. مثلا ما در تعقل فلان امر با عقل فعال متصل میشیم، گاهی اون اتصال قطع میشه. وقتی اتصال قطع شد نسیان عارض میشه، که اونها نمیگن توجهمون به درون خودمون کم میشه، زیاد میشه، از بین میره، اینا نمیگن. میگن توجهمون و اتصالمون با عقل فعال کم میشه، زیاد میشه یا از بین میره. نسیان رو اینطوری توجیه میکنن. بالاخره نسان تو قابل توجیه هست، واقعی که میشه، شکی توش نیست، نسان واقعی میشه. بله ظهور تام میشه. من عرض کردم ظهور تام برای نفسی است که مدبر بدنه، نه برای عقل. بله نفس به در به مرتبه میرسه که میتونه عقل بشه، حالا یا در همین دنیا اگر به مرتبه فنا رسید، یا بعد از مفارقت از بدن در اون دنیا. بنابر نظر مشاب بلوزوه، بنابر نظر آقایون هم دیگه بالاخره گاهی اتفاق برش میفته، اون وقتی که دیگه نسیان عارض نمیشه. خب الان توجه کردید که در مرتبه دوم ادراک مرحوم قاضی سعید نفس رو چنان قرار داد که یا به ذاتها درک کند، یا از طریق همین قصر خودش درک بکند، اما با اشراف، نه اینکه از اونها سید کند، بلکه اشراف پیدا کند بر دارایی هایی که در اون مراتب وجود دارند، در مرتبه احساس وجود دارند. خب این بیان چی فهموند به ما؟ اینو دقت کنید، این بیان به ما چی فهموند؟ فهموند که در ادراک همه کار نفسه، منتها یک جا تعقل میکند، به ذاتش مراجعه میکنه، یا از دارایی های پایین مراتب پایینش استفاده میکنه، اونها رو در مرتبه عالی تعقل قرار میده و ادراک میکنه. اما گاهی هم همونطور که گفتیم بر قصرش اشراف پیدا میکنه، در چنین حالت دیگه تعقل نیست، اینا احساسه. مگر اینکه همین محسوسات رو به مرتبه عالی منتقل کنه و تعقل کنه، ولی تا منتقل نشده احساسه. از این بیان معلوم شد که همه ادراک ها مال نفسه، هم تعقلش، هم تخیلش، هم احساسش. پس نظر مشاکین میگویند احساس مال قواست و نفس از ماوراء این قوا ادراک میکنه، این کافی نیست. اینطور نیست که قوا ادراک کنند و بعد به نفس بدهند، بلکه در همون مرتبه‌ای که قوا دارن ادراک میکنن، قوایی نیستن، خود نفس داره ادراک میکنه. از این کلام قاضی سعید فهمیده شد که همه کاری تو ادراک نفسه. اون وقت این چند جور میشه؟ همه کاری تو ادراک نفس است، چند جور تصور میشه؟ این توضیحی که من عرض کردم برای اینه که بدونیم چطور قاضی سعید از اون مسئله وارد این مسئله شده. بعد از این که میگه نفس به ذات خودش تعقل میکند، یا از طریق این بالاخانه های قصرش و اشراف بر این بالاخانه ها ادراک میکند، بعد از این میگه نفس تجزیه نمیشه. خودم میمونه این چه ربطی داره؟ این دوتا مطلب چه ربطی دارن؟ با این بیانی که من کردم ربطش روشن شد. ایشون همه معرفی کرد نفس رو، گفت نفس تمام ادراک ها رو به عهده داره. الان تو همین بیانی که من گفتم معلوم شد که نفس همه ادراکات رو به عهده داره. بعد اون وقت به عهده گرفتن ادراکات چند جور میشه؟ یکی از راه تجزیه، نفس تجزیه میشه، جز ایش میره سراغ تعقل، جز ایش میره سراغ احساس، جز ایش سراغ سمع و هاکذا، که نفس رو تجزیه میکنیم، هر جز ایش رو مأمور یک کار قرار میدیم. اینو ایشون باطل میکنه، میگه نفس تجزیه نمیشه چون بسیطه، تعدد هم نداره، متکثر هم نیست. پس باید گفت که خود نفس جامع همه ادراکاته، منتها به همون صورتی گفتیم، گاهی بدون این که احتیاج داشته باشه بره رو بالاخانه قصرش، گاهی هم احتیاج داره بره اون رو، ولی علاوه خودش همه کار است. حالا گاهی از پله بالا میره، گاهی احتیاج رو بالا رفتن از پله نداره، ولی همه کار خودش. خب حالا توجه کنید، نفس میشه جامع، یعنی هم عاقل هست، هم مبصر هست، هم سمیع هست، هم زائق هست، هم شام هست، هم محرک، همه چی هست، جامع همه این هست. و بعدشون میفهمد که از این توجه به جامعیت نفس میتونی خدا رو بشناسی. به همین جهت گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، از همین جامعیت میتونی منتقل بشی که نفس تو با این که در مراحل پایین وجوده این حد در این حد جامعه، چه فکر میکنی در مورد خدایی که بالاترین مرتبه وجوده، اون دیگه در جامعیت بی نهایت. پس میتونی از این جامعیتی که نفس دارد جامعیت اله رو بشناسی، و این نشون میده که من عرف نفسه فقط عرف ربه کلام کاملیست. توجه کن چی شد؟ تمام مفاسیشون رو من توضیح دادم. اولیشون بیان کرد که نفس گاهی در مواد است و ظهورش ظهور تام نیست، در اون حالت ادراکاتش با توسط اون مواد انجام میشه، چون در جلسه قبل خوندیم. حالا داره بیان میکنه که نفس از مواد بیرون رفته، ظهور تام پیدا کرده. اینه که ظهور تام پیدا کرده، میگه که همه ادراکاتش مال خودشه. وقتی میگه همه ادراکات مال خودشه، منتها بعضی رو به ذاته ها، یعنی بدونی که از پلکان بارا بره، بعضی رو به وسیله پلکان، بعد از این به نظر میرسه که خب پس نفس همه کار است. در مرحله ادراک همه کارها رو نفس به عهده دارد. وقتی این بحث پیش میاد که چگونه به عهده دارد، آیا تجزیه میشود، جزش و سراغ اون کار میپسه، جزش و سراغ اون کار میپسه، یا نه بدون تجزیه این چنین نفس به تمام وجودش میآید، ابصار میکند، به تمام وجودش تعقل میکند، کلهو ابصار از کلهو تعقل از کلهو سمع است. این دومی رو تایید میکنه. دومی که تایید میکنه دو مطلب ثابت میشه. یکی این که ثابت میشه که نفس جامعه، یکی این که نفس در هر مرتبه‌ای همان است. در مرتبه ابصار بصیره، در مرتبه سمع سمیعه، در مرتبه تعقل عاقله و هاکذا. هم جامعیت دارد، هم کلش سمیع است. دقت کنید این طبیعی که میکنم، کلش سمیع است، یعنی اینطور نیست که به جزئی به سمت سمع برود و جزء دیگر رو سمت ابصار بپرسد. کلش سمیع است منتها توی این مرتبه، کلش بصیر است اون مرتبه، کلش عاقل است در اون مرتبه. هم جامعیت، هم این که کلش این صفت رو داره. خب حالا در مورد جامعیت گفتیم که آیتی است از آیات اله و نشون میده جامعیت اله رو. در مورد این که کلش سمیع است، کلش بصیر است چی؟ فارابی مطلبی نقل میکنه در مورد صرف و شیء، که صرف و شیء لا یتصنع ولا یتکرر. اونجا توضیح میده کل خداوند وجود است، کلش حی است، کلش علم است، کلش قدرت است. نفکر کنی بخشی از او قدرت است و عهده‌دار قدرته. تو بدن ما یه بخشی عهده‌دار قدرته و اون نیروی محرکه است، یه بخشی عهده‌دار افساره و اون مثلا چشمه. اونجا اینطور نیست، کلش سمع است، کلش بصر است، کلش حیات است، کلش علم و قدرت است. حالا توجه کردی؟ قاضی سعید نفس هم همینطوری کرد. پس از این جهت هم نفس آیت می شود، هم از جهت جامعیت آیت می شود و هم از جهت این که کلش این چنین است، نه این که تجزیه شود، از این جهت هم آیته. پس من عرف ربه او فقط عرف، من عرف نفسه او فقط عرف ربه، فعلا از دو جهت روشن شد، یکی از جهت جامعیت، یکی از جهت این که تجزیه بردار نیست. تجزیه بردار نیست. نه ما مرتبه داریم، او دیگه مرتبه نداره، او همه چه این ذاتشه، او دیگه مرتبه نداره. نه خودش ذاتن هم سمیعه، اینطور نیست که در این مرتبه سمیع باشه، ذاتن هم سمیعه، ذاتن هم عالمه توی این مراتب هم
ذاتن سمیعه. اونجا به سمیعه میگن
ببینید هفت صفت رو بر خدا ثابت میکنن که در مرتبه ذاته، یکی سمیعه، یکی سمیعه، یکی بصیره. حالا مراد از سمیع و بصیر چیز اختلاف دارن، ولی بالاخره سمیع رو بر خدا اطلاق میکنن، بصیر هم اطلاق میکنه. اون در مرتبه ذاتش سمیع و بصیره، در مرتبه فعل هم سمیع و بصیره. اینا حالا گفته شده مثلا گفته می شود خداوند در مراتب، نه که همه موجودات ظهور او هستن، پس خداوند در این مراتب متعدد ظهور پیدا کرده، در این ظهورش سمیع است. خب این درست، در اصل هم سمیع است. بله دیگه، بله، اینجا سمیع است با ابزار، اونجا سمیع است بدون ابزار. اون کار نداریم به ابزار و غیر ابزار. خب پس روشن شد که کلهو سمع اون کلهو بصر اون کلهو حیات اون کلهو. اینو فارابی گفته و حرف خود از گفته ایه و صدران که جلد شیشه اصلا نخش کرد حدیث هم داریم بعد. بعد من میخوام از این یه مطلبی استفاده کنم که شاید با همین بیانی که الان کردم این مطلب توجیه بشه. داریم در روایت که وقتی بنده رو به خدا میسته و نماز میخونه و قافله گاهی حواسش از گاهی نیست، حالا اونه که خیلی حواسشون جمع میکنن گاهی حواسشون از گاهی نیست، اونه که حواسشون جمع نمیکنن که از اول تا آخر نمیکنن چه میکنن. خداوند خطاب میکنه که مثلا بنده من وقتی تو منو میخونی چنان به تو توجه میکنم که گویا بنده ای جز تو نداره، این توجه من به تو کامله. ببینید من عرض میکنم کلش توجه هست، این دیگه کلش علمی یعنی همین دیگه کلش توجه، حالا ما به جای علم میگیم توجه. بعد میفهمد که تو را چه میشود که وقتی که توجه به من میکنی این همه پرتی. حالا این اعتراضی خدا بر ما میکنه، روشن مطلب که من میخوام عرض کنم این توجه تامی که خداوند به ما دارد به خاطر اینکه کله و علمانه، چون کله و علمان چنین است. چون کله و علم است چنین است. در این روایت بعضی ها که عرض کردم که تو را چه میشود که وقتی توجه به من میکنی این همه پسی، آدم به ذهنش میرسه که خب خدایا خودت درست کردی، خودت من خلق کردی اینطوری، خب اینو خود خدا میدونه، خودش میدونه که اینطوری خلق کرد. این سفارش اسم ما، همین اعتراضی که خدا برنامه میکنه سفارش ما که تا حد امکان اون توانایی که به تو دادم به کار بگیر و به سمت من متوجه بشم، یعنی حالت دستوره، نه اینکه خدا اعتراض کنه چرا اینجوری هستی، خب خودش اینجوری آفریده، ولی به این قدرت من داده که من بتونم از این پرتی بیرون بیام و توجهمو تامتر کنم. وقتی اینطوری به من میگه داره دستور میده که توجهتو تام کن، نه اینکه سوال میکنه که چرا اینطوری، من جواب بدم خودت آفریدی، میگه خودم آفریدم ولی به تو قدرت اون رو هم دادم که به طور کامل توجه کنی، تو اون قدرت رو به کار بشی. خب اینا جملات معترضه بود، برگردیم به بحث خودم. من چنان به تو توجه میکنم بوی بنده دیگه نداره، بله گویا توجه بنده دیگه نداره، یعنی توجه هم تامه و توجه من به تو تام است، یعنی
من هر چی که لازم بوده دادم، هر چی که میتونستم بدم مقدور میده و تو قادرش میده.
نه به تو توجه تام میکنم، یعنی من توجه یعنی علم، توجه یعنی علم. خدا میگه من به تمام وجود متوجه تو هم، متوجه تو هم یعنی
هم نداشتم بوده، هر توجه بداشتم هر چی که میشده که
این که درست، توجه تام داشتم یعنی اثر توجه رو در مورد تامین کردم، توجه دارم یعنی هرچی مخواسته بهت دادم، نقایصت رو جبران کردم، هرچی تقاضا باطنی داشتی بهت دادم، تقاضای ظاهری داشتی صلاحیت بوده کم نذاشتم مرد، این همه درست، ولی از نظر علمی چه نحوه تو رو نگاه میکنه؟ نه با بخشی از وجودم تو رو نگاه میکنم، با بخشی دیگر دیگری رو. خداوند ببین، خداوند چون لایش خود روشن نشن، وقتی متوجه من بشه به تمام متوجه میشه، در همون لحظه، در همون لحظه متوجه شما میشه، به تمام متوجه میشه. یعنی اینطور نیست که الان بگید توجهش به من باعث غفلتش از دیگران میشه. کل همین میشه دیگه. خدا نه سمع کل هستم، یعنی حالا علم بگیم، کلهو علمون، یعنی اینطور نیست که بخشی از او علم باشد، بخشی قدرت باشد، که اون بخش قدرت خالی از علم باشد. اون وقت تمام وجود می شود علم. وقتی تمام وجود علم شد، خداوند وقتی میخواد عالمه به چیزی بشه، البته نه میخواد، اینا که علامت حدوثه، اینا تسامه. وقتی خدا عالمه به چیزی است، یعنی با همون بخش علمیش، بخش علمیش توی همش، بخش علمیش همش با همون داره توجه میکنه. درسته الان ما داریم متعلق علم رو تعیین میکنیم، میگیم متعلق علم او توی، نه اینکه بیان کنیم که عالم کیه، ولی در ذهن معلوم میشه که عالم کیه. عالم همه خداست. همه که میگیم نه یعنی بخش بخش ها، همین که علم کله، یعنی تمام علم خدا متوجه من میشه. چون چند تا علم که نداره، یه علم جز که نداره، بنابراین تمام علم خدا متوجه من میشه، متعلق علم او من میشوم، علم او هم به من متوجه میشه. ولی چون لایشقل هو شن و نشنین هست، توجه او به من مانع توجهش به دیگران نمیشه. در همون لحظه به همه چنان توجه دارد که گویا این غیر از این بنده، بنده ای ندارد. این توجه تام،
مثلا غیر تام فرض نداره.
بله فرض، فرض نداره. بله درست. این از شدم اونی که میگه علمون کلهو، این نمیخواد بگه توجه او به تو چنان است که گویا بنده ای جز تو ندارد. اینو من ملحق کردم، بلا معنی این اون نیست، این دوتا با هم تفاوت دارن، هم توی توزن خود شما هست. ولی میخوام بگم لازمه این توجه تام به ما، نه به ما، به هر خلقی، به معنی این است که خداوند کلش علم است، نه اینکه بخش بخش باشه، مثلا بخشی از علمش رو متوجه من کنه، بخشی از علم متوجه دیگری کنه، بلکه تمام متوجه این، تمام متوجه اون. منطقه چون لایش کل هوشن و نشنین هست، توجه به کسی مانع توجه او به دیگری نمیشه. اصلا این مطلب، یه مطلب شما ملحقش کردم، خودم متوجه فرقش هستم با اون مسئله که از پارا بینا کردم، فرق داره، اما میشه یه جوری به هم ارتباطشون داد، یا لااقل به طبیعی که خودم میکنم ملحق شد. مطالبی که تقریبا اساس بحث قاضی سعید بود عرض کردم، حالا چیزایی ممکنه در ذهن باشه که وقت خوندن عبارت اون تو ذهن نمیشه. صفحه 275 صفحه 15 این یکی دو خط رو من خونده بودم، اما دو مرتبه تکرار میکنم. اصل مطلب رو دو مرتبه تکرار کردم، چون در جلسه گذشته تقریبا کاملش نتونستم بکنم، حالا تکمیلش کردم. و اما فی المواد التی زهرت، ضمیر زهرت به مواد بر نمیگرده، ضمیر زهرت به نفس بر میگرده. اما در موادی که در اون مواد نفس ظاهر شده به تمام ها، رابطه به مبتدا رو تو عبارت نیورده، مواد موصوف به علتیست، رابطه به این مواد رو نیبرده، توی جمله قبل هم نیبرده. چند خط قبل گفت لاکن فی المواد علتی لم تز هر این نفس و به کمالات ها ظهورن تا آمد، اونجا فیها رو نیبرد، اینجا هم نیبرد. و اما در موادی که زهرت نفس به تمام ها، موادی که نفس قبلا بود و بعد بر حسن حرکت جوهری از اون مواد بیرون آمد، و ظهور تام پیدا کرد، اما ظهور تام نفسانی نه ظهور تام عقلانی. و خلاصت مقدر ماده از بندگی ماده خلاص شد و فتومت فتامها و بریده شد، جدا شد از ماده که کاملا ظهور پیدا کرد. فلامه حالا یکون و اینه ازن ادراک نفس به ذاته ها، دیگه احتیاج نداره از طریق اون مواد ادراک بکنه، چون دیگه در مواد نیست. در اون فرض قبل در مواد بود و از طریق مواد ادراک میشد، یعنی احساس میشد، اما در این فرضی که الان کردیم از مواد بیرون آمده و ظهور تام پیدا کرده، دیگه احتیاجی به اون مواد نداره، بلکه ادراکش به ذاته هاست. سبان فیزالک، این سبان فیزالک میخواد بیان کنه تعقلش از طریق ذاتش هست، احساس و تخیلش هم از طریق ذاتشه. پس نفس همه کاره است، فی وحدتها کل القوا است. سبان فیزالک یعنی در این که ادراک میکند، به ذاتها ادراک میکند، دو جور ادراک میکنه، هر دوش به ذاتها است، منتها یکی به رجوع الی ذاتها است، یکی با بالا رفتن از پلکان و قرار گرفتن در بالکن قصره، ولی هر دو به ذات هاست، مدرک خودشه، منتها یا باید برای این که ادراک کند به ذات خودش رجوع کند یا از پلکان بالا رفت. یعنی میخواد احساس کنه، اونجایی که میخواد احساس و تخیل کنه از پلکان بالا، بازم خودش میبینه، بله بازم به ذات ها برای دیگه مشرف میشه، مشرف میشه بر بالکن قصرش. نه ببینید، من همین تشبیه رو میخوام توضیح بدم. یه وقت میره رو پلکان قصر و میره رو بالکن تا فضای بیرون رو ببینه، یه وقت میره رو قصر تا بدن قصر رو ببینه، آنچه تو قصر هست ببینه، این دومی مرادیشونه. نمیره رو پلکان قصر تا بیرون رو ببینه، شاید پنجره رو باز کنه بیرون رو ببینه، ولی میاد رو پلکان قصر، رو بالای بام قصر میسته تا مشرف بر خود قصر بشه، آنچه تو قصر هست ببینه. نفس رو داره مراتب میدونه، نفس رو داره زخائر میدونه، اینو قبلا داشتیم که ایشون میگفت معقولات اگر بخواد ببینه باید مستقیم خودش ببینه، اما حواس اگر بخواد ببینه باید یه کاری انجام بده، یعنی محسوسات حواس نه، محسوسات اگر بخواد ببینه باید یه کاری انجام بده، باید یه کاری انجام بده با انجام اون کار بتونه محسوسات مربوط به خودش ببینه، یعنی اون که در خودش دیگه مربوط به خودش، یعنی اون که در خودش از خودش بیرون نمیاد. منتها دو جور، یه وقت با رجوع به خودش، یه وقت با رفتن از بالا از پلکان، ولی در همه حال به ذاتها درش میکند نه به ماده. نه از قوا درش میکنه، یه حرف مشا که از قوا درش میکنه، مشا میگه میرزه تو قوا، مشا میگه میرزه تو قوا، قوا ادراک میکنه در اختیار نفس قرار میگه، ایشون میگه اصلا قوایی نیست، اصلا قوه نیست که اول بریزی تو قوه، این نفس هست که رفته اونجا، از اول وارد نفس میشه، نه وارد قوا بشه و نفس از برای قوا ادراک کنه، چون یه حرف مشاهه، مرتبه پایین نفس، قوا دیگه نیست، همون حرف سطر هست. ایشون داره میگه، میگه که خود نفس که از پلکان بالا رفته، یعنی از پلکان چشم بالا رفته حالا آمده تو چشم، از پلکان گوش بالا رفته حالا آمده تو گوش، این همه بالکانای قصر دیگه، قصر گفتیم کلی این وجودی که این نفس حاکم اون وجود مدبر اوست، یعنی حالا نمیشه گفت نگهبان، مدبر این قصره، یعنی قصر کل این ماده بدنیه، این باید از بالکانا بره تو بالکان چشم قرار بگیره تا ببینه، بره تو بالکانی که گوشه قرار بگیره ببینه، توجه میکنید؟ یعنی باید بیاد اینجاها، مثلا خودش میاد، نه قبایش اونجا باشه، بله؟ خب بله دیگه، خود نازلش من معلومه، خودش میاد منتها در این مرتبه، مرتبه نازل ولی خودش نیست، خودش وقتی آمد توی چشم میشه مرتبه نازل، خودش وقتی آمد تو چشمش نازل، خودش میاد تو چشمش نازل، خودش میره تو عقل میشه مترقی. یکیه، نه که مراتبش شما دارید متعدد حسابش میکنید. این تعلقاتش فرق میکنه، یعنی یه نفسه، مرتبه آریدانی نداره، تعلقاتش فرق میکنه. به قول ایشون وقتی میره تو این بالکن میشه باصره، میره تو اون بالکن میشه سامعه. نه که نفس فرق کنه، اون جایی که نفس نگاه میکنه فرق میکنه. که انهو مثلا یه بالکن هست که یه خود زیغه، این از اون پنجره زیغ باید ببینه، یه خود اون یکی دیگه وسیع‌تر از پنجره وسیع‌تر باید ببینه، ولی این بیننده در همه جا نفسه. مرتبه رو این پلکان درست میکنه، ولی خود نفس داری بالا میره، نه مرتبه شو بفرسه بره بگه برو اون پله، برو اون بالکن. مرتبه نفس نمیره، خود نفس میره رو بالکن. رفت رو بالکن میشه مرتبه، که فرق میکنه با وقتی که همین نفس رو بالکن دیگه میره. من اینو دارم عرض میکنم، من مراتب رو قبول دارم، مراتب از ذات زیغ و سعه از نظر شدت و ضعف فرق میکنن. من اینو میخوام بگم، نفس وقتی میخواد افسار کنه خودش میره افسار کنه، یا چیزی رو میفرسه، مرتبه رو میفرسه. نه اجازه بدید، اجازه بدید ببینید، قوا رو نمیفرسه، قوایی نداره اصلا. قوا بنابر نظر مشروعه، ایشون میگه قوا نداره، نداره، ایشون قبول نداره، سرجام قبول نداره، سرجام قوایی نفس قبول نداره. اگرم قوا میگه به اعتبار تعبیر رایج قوا میگه، ولی قبول نداره. ببینید چی دارم عرض میکنم، این توضیحی که عرض میکنم کلام صدران رو روشن میکنه. نفس یه موجوده، مرتبه هم نداره، یک ذاته. گاهی از این پله بالا میره رو بالکن باصره قرار میگیره، این کلش هم یه قصره که همه اینا قوای ادراکیش بالکناش هستن، مثل چشم یه بالکنه، گوش یه بالکنه، لامسه همینطور. تو اینجاها قرار میگیره، خودش میاد از پله بالا، میاد وارد این بالکن میشه، میشه نفسی که در این بالکن است. تازه مرتبه درست میشه، تازه مرتبه درست میشه. از این پله میاد پایین، از اون پله دیگه میره بالا، میره تو بالکن دوم، باز میشه نفسی که در این بالکن است. تازه مرتبه دوم درست میشه، خود ذاته که رفت آمد میکنه و سلام علیکم، خود ذاته که رفت آمد میکنه و تو هر بالکنی که قرار میگیره مرتبه مناسب همون بالکن رو پیدا میکنه. نظر مرتبه است، یعنی مرتبه تازه درست میشه، نه مرتبه ای داشته باشه مرتبه شو بفرسه، نه نفس مرتبه ای دارد میفرسد تو باصره، نه خود نفس میاد تو باصره اونجا مرتبه پیدا میکنه، میاد تو سامعه مرتبه پیدا میکنه. پس ذات نفس همه کار رو داره انجام میده، منتها تو هر جا که وارد میشه یه مرتبه خاصی پیدا میکنه. فقط توی عاقله دیگه لازم نیست از بالکن بالا بره، همون که نشسته چشارم بسه، اینا تشبیه ها، چشارم بسه هم میتونی میبینه، بله، همون که تو خونه نشسته، تو اتاق نشسته، در پنجره هم باز نکرده، تو هیچ بالکن هم واقع نشده، داره مشاهده میکنه. این میشه تعقل، این دیگه خود نفسه دیگه، حتی مرتبه شم نیست، خودش. اما تو جاهای دیگه که میره خودش میره، اما وقتی وارد اونجا شد اونجا میشه مرتبه براش، این میشه مرتبه خودش. پس همه جا خودش هست و مراتبش هست، مراتبش هست، نه یعنی اول مرتبه درست میکنه بعد هم میفرسته، بلکه وقتی وارد شد تازه مرتبه درست میشه. اینه معنی مرتبه نفس. صدرا و ایشون مشانه، مشان متقاعد اصلا قوا داره، اصلا قوه های آماده داره، قوه ها رو میفرسته، میگه تو کارتو انجام بده، حاصل کارتو به من واگذار کن، که حاصل کار قوا رو میگیره. ولی صدرا میگه نه، حاصل کار نیست، کار خودشه، از قوه چیزی نمیگه، اصلا قوه ای نداره که بخواد بگیره، مرتبه هم نداره، مرتبه رو میسازه. به این صورت چرس کردیم. تشبیه قاضی سید خیلی تشبیه خوبیه، یعنی خیلی بیانش رساست، که نفس باید از یا ذات خودش رو مطالعه کند یا اشراف بر بالکن‌های قصرش پیدا کند، که بالکن‌های قصر همین ظاهرهای ادراکی هم مثل چشم و گوش و امثال ذلك. اون اشراف بر اینا پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه، این میاد پیش میاد توی این مرتبه، میاد توی این مرتبه خودش مدرک میشه، مثلا توی این مرتبه و توی این پنجره، تو پنجره میشینه، تو بالکن میشینه، ادراک میکنه، این بالکن نشسته میشه مرتبه براش. فلامه حالا یکون هیزن ادراک ها به ذات ها، ادراکش به وسیله خودشه، قوای در کار نیست. سبا اون فیزالک، یعنی در این ادراک مساویست، ما تدرک رو به رجوع الازات ها، که دیگه حتی از پله لازم نیست بالا بره، لازم نیست مساوی خاصی به دست بیاره، به ذاتش رجوع الازات ها میکنه. ولذی تدرک رو به ظهور نفسه من شرفات قصر ها، من شرفات قصر ها. شرفات جمع شرف است، شرف یعنی کنگره، کنگره های قصر، یک کنگره مربوطه. شرف اینجا شرفات داره، ولی شرف هم گاهی گفته میشه، شرف جمع شرف است به معنی بالکن و بالاخانه. شرف جمع شرف است که شرف به معنی بالکنه، شرفات جمع شرف است که به معنی کنگره است. این کنگره تعبیر بهتر از بالکنه. بالکن دقت کردیم تا دورش دیواره، خیلی قصر از اونجا نمایان نیست. میره بالکن دیگه معلومه یه جلو آمده سر جلوی پنجره که دور تا دورش دیواره، شاید یه خود حصار داشته باشه، ولی کنجره ها تقریبا لبه بام و دیوار قرار میگیره. اونجا دیگه کسی بره کامل قصر رو میگیره، رو پشت بامه تقریبا. شاید تعبیر کنجره بهتر از بالکن باشه. ازلیسه، این ببینید ازلیسه برای کی رفت اینجا، این شاید مطالعه کنید این ابهام براتون باشه که ایشون از این عباره، از این مطلبی که گفت نفس خودش ادراک میکند، چرا رفت این مطلب؟ میگه نفس سجده نمیشه، خب میشه رفتی داره؟ جوابش اینه که ایشون وقتی همه کارها رو به نفس واگذار کرد، این احتمال داره که نفس جزئی از خودش را برای ابصار بذارد، جزئی را برای سمع، جزئی را برای لمس و هاشست. ایشون میگه نه، تجزیه نیست، خود نفس به ذات ها میره، نه جزئی رو بفرسته. از لیس معلا قولنا انها تدرک به قواها، وقتی میگیم که نفس با قوایش ادراک میکند، منظور از قوا خودش هست که مرتبه خاص پیدا کرده، نه منظور این باشد که نفس تجزعت به ذات ها. نمیخوام بگیم نفس تجزیه پیدا کرد یا قوایش تجزیه پیدا کرد، نفس تجزیه دو چیز رو داره ایشون این کار میکنه، یکی تجزیه نفس رو، یکی تجزیه قوا رو. تجزیه قوا یعنی چی؟ قوا که خودشون تجزیه هستن، تعبیر به قوا میشون میره که چند تاست، این خودش تجزیه هست. ولی توجه کنید منظور قوه ذاتی هست، قوه ذاتیه نفس، قوه که مال نفسه، این بخواد تجزیه میشه که تجزیه بشه قوا درست میشه. اینجا تعبیر ایشون تعبیر به قواست، ولی تعبیر به قوه ذاتیه یه مقدار روشن تره که مرحوم عاقلی حکیم تعبیر به قوه ذاتیه یا گاهی هم قوای ذاتیه میکنه. حتی معتقد است که در خیال یه قوه ذاتیه وجود دارد که اون قوه ذاتیه رو تنزل بده، این پنج تا حاصل ظاهری درست میشه. قوه ذاتیه داره و خوب حرفیه، خود خیال میبینید هم میبینه، هم میشنبه، هم میچشد، هم بقیه از طریق اونها میگیره، در این حال خودش هم این پنجتا کار انجام میده. ایشون معتقده که خود قوه خیال یه قوه ذاتیه داره که هر پنجتا حاسه با اون قوه ذاتی ادراک میشن، اگر اون قوه ذاتیه تنزل بده این پنجتا حاسه میشه. حرف جالبی، البته بقیه هم این حرف رو قبول دارن، دوتا ایشون تشریح کرده. اینجا منظور قوه ذاتی است، قوه ذاتی تجزیه نمیشه، نفس هم تجزیه نمیشه. مراد ما از قولنا انها تدرک به قواها این نیست که نفس تجزعت به ذاتها او به قواها ذاتیه، این تبیر ذاتی هم داریش به قواها ذاتیه. تجزیه میشود فی هذه المحال، این فی هذا المال مطلع به تجزعته. منظور اون نیست که خود نفس یا قواش در این چند تا محل تجزیه میشه و حاصل درست میشه. و تخصصت منظور اون نیست که نفس متخصص میشود حسب تجزعت تلت الاحوال. این احوال یعنی همین حالات خاصی که در جسم هستن. این کلمه احوال میخواد مناسب باشه، هم وزن باشه با هذه المحال گفته تلک الاحوال، ولی منظورش همینه، یعنی در این محل ها نفس تخصص پیدا میکنه بر حسب تخصصی که خود این محل داره. این محل خاص ابصاره، نفس هم که رفته اون محل خصوصیت ابصار پیدا میکنه. این محل خاص استماعه، نفس هم وقتی رفت اونجا خصوصیت استماع پیدا میکنه. این محل خاص مثلا چشیدنه، نفس وقتی رفت اونجا همون خاصه چشیدن رو پیدا میکنه. اینطور نیست که نفس تخصص پیدا کند به حسب تخصص این احوال یا این محال، این محل ها. بله تخصص از ناحیه تجزیه ها، تجزعت فی هذا المحال و تخصصت حسب تجزعت تلک الاحوال. بله نفس تخصص پیدا میکنه ولی علی حسب تجزیه نیست، علی حسب تجزیه نیست. تخصص پیدا میکنه یعنی وقتی نفس رفت توی ابصار میشه باصره، وقتی رفت توی گوش میشه سامعه، این هست. تخصص پیدا نمیکنه اما تخصص حسب تجزیه اینها پیدا نمیکنه. یعنی اینطور نیست که اونها که متجزی شدند نفس هم بیاد اونجا و متجزی بشه. اونها تخصصشون بعد از تجزیه است، نفس تخصصش بعد از تجزیه نیست، چون اصلا تجزیه بر اون وارد نمیشه. لأنها یعنی نفس لیست تتجزی، نه فی ذاتها ولا به قواها، نه ذاتش تجزیه میشود نه قواش تجزیه میشه. ذاتش تجزیه نمیشه چرا؟ اما الاول یعنی تجزیه نشدن ذاتش، فلی تجرد ها، چون ذاتش مجرده و مجرد تجزیه نمیشه. و اما ثانی یعنی قوایش تجزیه نمیشود، فلان تجزعت القوى المختلفت تستلزم الماده لامحاله. قوا وقتی تجزیه میشن ماده میخوان و نفس قرار شد ظهور تام پیدا کنه، یه ماده نخواد. پس این چنین تجزیه براش نیست، تجزیه قوا هم براش نیست، چون اگر قوا بخوان تجزیه بشن ماده میخوان، ماده شون هم مال نفس باید باشه. اون تجزیه بدنی که مال اجزای بدنه، تجزیه قوا احتیاج دارد به ماده ای که اون ماده تجزیه بشه. پس تجزیه باطل شد. حالا یه راه دیگه هم هست که ما قائل به تجزیه نشیم، بگیم که نفس یک شیه، جز جز نشده ولی اندازه داره، چون اندازه داره بعض بعض میشه، به بعضش ادراک ابصاری داره، به بعضش ادراک سمعی داره و هاکزا. نه تجزیهش کنیم، تجزیه کنیم مثل اینکه مثلا رو این جسم خط بکشید و با خط قسمتی رو از قسمتی که جدا کنید، یا خط بکشید یا ببرید به هر ترتیب. اما وقتی میگیم تجزیه نشه به بعضش این کار رو بکنه، یعنی همونطور به وحدتش باقی بمونه، متعدد نشه، ولی همینی که واحد است بعضش رو به این کار وادار کند بعضش رو اون کار. ایشون میگه اینم باطله، چون درست تعدد نیست ولی تقدر هست، یعنی لازم میاد که نفس متقدر بشه، یعنی اندازه پیدا کنه که شما این اندازه رو به بعضها تقسیم کنید. اون وقتی که تقسیم فکی میکنید، جزئی رو از جزئی دیگه کاملا جدا میکنید، در اون حالت نفس متعدد میشه، ماده میخواد متعدد میشه. اگر بخواد که وحدتش رو حفظ کنید، فقط بگید همین واحد بعضی اش را میفرستد برای ابصار. ما گفتیم کلش رو میفرسته برای ابصار، که کله بصیر و کله سمیع. اما حالا شما بگید بعضش رو میفرسته برای ابصار، ایشون میگه که این باعث تقدر نفسه، یعنی باعث میشه که نفس مقدار پیدا کنه. درباره نفس بله قابل تصور نیست، ولی درباره اموری که مقدار دارن چرا قابل تصوره؟ مثلا فرض کنید که اشیایی که مقدار داشته باشن خب قسمتشون بالاست قسمتشون پایینه، بگیم اون قسمت بالاش مال ابصاره که کالش شریف، قسمت پایینش مال هضم میشه کال ضعیف، ابی نداره بگیم اینطوری. در چیزهایی که قسمت میشن اندازه دارن، مثلا بگیم که مثل خود بدن، خود بدن قسمت بالاش نگاه کنید میبینید مال ادراک و مال کارهای پسندیده است، قسمت متوسطش مثلا مال هضم غذا و اینا است.
معروض واحده
شما بعد توی قسمت معروض وحدت درست کنید، بعد حالا به خاطر مقدارش اگر مقدارش بتونید فرق بزنید، اما در مثال بدن یا همچنین کتاب چیزایی مادی هستن معروض هم شما وارد نیستن میتونید تصور کنید، اما این تفاوت گذاشتن مال معروضش بود نه مال مقداری که برد. نه خود مقدار یا خیلی وقتی کلمه بعضی میاد مقداری دیگه، بله اون کاری که انجام میده متفاوته، ولی به توسط این کارهای متفاوت به توسط چی داره انجام میده؟ خودش داره انجام میده، نه که کلش بیاد برای این کار، بعضیش رو میفرسه برای این کار بعضیش رو میفرسه برای اون کار، این شدنیه که البته در مثل نفس اینطور نیست، چون نه که بسیطه نمیتونیم بگیم بعضیش رو میفرسه. ولی خب الان قبل از حرف ایشون خود ما چه تصویری داشتیم از نفس؟ تصویر اون که بعضی از نفس مشغول فعالیت تغذیه میشه، بعضی مشغول فعالیت ادراک میشه، بعضی مشغول فعالیت تحریک میشه. وقتی به ما میگفتن نفس بعضی نداره، اون وقت اصلاحش میکردیم. ولی تصور عرف عادی همینه که نفس بخشش مشغول فلان کاره، بخشش مشغول فلان کاره. اصلا تصور اینه. اصلا معلوم میشه. میشه یعنی لااقل تصور میشه. لااقل در مورد توهم میشه. ولی چون نفس مقدار نداره نمیتونه. شیئی که مقدار داشته باشه بله، مثلا پس که میخوام رو دیوار عکسی بکشیم، خب یک قسمت از عکس بالا میفته قسمت از عکس پایین میفته، این دیوار یه دیوار بیشتر نیست، ولی بعضش محل اون نقشه بعضش محل این نقشه. حالا این مال انفعال، مال فعلا همینطور، بخشش اون کارو میکنه بخشش اون کارو میکنه. وقتی یک امر واحدی مقدار داشت میتونه بعضش منفعل بشه از چیزی، بعضش منفعل بشه از چیز دیگه، همچنین میتواند بعضش فاعل باشد در چیزی، بعضی فاعل بشه در چیزی. پس مقدار داشتن مجوز این است که بعضی و بعضی درست شود، حالا این بعضها منفعل باشن یا فاعل. ولی وقتی که نفس مقدار نداشت دیگه نمیشه گفت بعضش مشغول این کار است و بعضش مشغول اون کار. همونطور که نمیتونیم نفس رو تجزیه کنیم و هر جزئی رو به سمتی بپرسیم، نمیتونیم نفس رو هم تبعیض کنیم و هر بعضی رو به سمتی بپرسیم، که تجزیه با تبعیض فرق میکنه. تبعیض احتیاج داره به این که اینا از هم جدا بشن، تبعیض لازم نداره جدا بشه. یک شی بعضش رو صرف کاری میکنه و بعضش صرف کاری میکنه. و لیست ایزن مدرکتن به بعضها شیئن و به بعض آخر امرن آخر. اینطور نیست که نفس با بعضش شیئی را ادراک کند، یعنی مبصرات رو، و به بعض آخرش امر دیگری رو ادراک کنه، مثلا مسموعات رو، و الا لکانت متقدرته، و الا متقدر میشه، صاحب قدر میشه، اندازه پیدا میکنه در اینکه نفس اندازه نداره. بعد از متقدرتن عطف گرفته چی خونده میشه؟ من خوندم ولا اوزرم، نسخه در اختیارم نبود که ببینم اینجا چی طوریه، همینی که هست منش میکنم. این ولا وزره یا ولا وزر احتمالش هست، لا وزر وزر یعنی گناه، وزر یعنی پناهگاه، کلا لا وزر تو قرآن داریم، یعنی پناهگاه و معملی نیست. اینجا ولا وزر یعنی پناهگاهی نیست، لا وزر یعنی گناهی نیست. لا اوزر یعنی چی؟ این لعوزر به نظرم بهتره، لکانت متقدرتن و لعوزر، اون لام داره اینم لام داره. اوزرم معنی مختلف داره، بردن و مخفی کردن. اینجا من لعوزر رو منو مخفی کردن میگیم، من لعوزر این مخفی میشه، مقدر میشه و مخفی میشه، یعنی مقدر چه شد، مقدار چه پیدا کرد، ماده پیدا میکنه، ماده که پیدا کرد دو مرتبه خفا شروع میشه، در حالی که ما نفس رو پس کردیم ظاهرتون به تمام ها. نفسیست که ظاهر به تمام هاست، خفا نداره، مخفی نیست، تو ماده نیست، در حالی که اگر مقدار پیدا کرد مادی میشه، وقتی مادی شد اون ظهور تام میشه، از بین رفته و مخفی در ماده میشه، خود به ورزم تو لازم میاد. من عبارت اینطور معنا کردم، حالا اگر نسخه اینه که همینطوری معنا میکنیم، اگر نسخه چیزی هست باید ولی در هر صورت این عبارت کامل بر من روشن نیست. لا وزره خونده میشه، لا وزر خونده میشه، لا اوزره خونده میشه، همش احتمالی و لا اوزره به نظرم بهتر میاد. فاصله که بین لا و وزر گذاشته اینو مسهل گذاشته، این دلیل نمیشه که حتی لا پس پر لا وزر بخونیم یا لا وزر بخونیم، میشونیم لا اوزر بخونیم. خب همزم رو الف نذاشته، لا اوزر اگه بود همزه میذاشت، همزم نذاشته، خب اینو کار مسهله، دلیل نمیشه، مسهل اینطوری فهمیده. بله اون بل مال مطالب قبله، مال لاوزر نیست یا لاوزر نیست. من خیلی نتونستم منو کنم، لاوزر هم نتونستم منو کنم، فقط لاوزر منو کنم. چرا؟ وز منه سنگینیه، به منه هم بار سنگین، وز یعنی سنگین، گناه هم اگر میگن وز به خاطر همینه که بار سنگینه بر نفس، که قریب است برای نفس. مفر یعنی پناه، وقت لا وزر یعنی پناه، یعنی مفری نیست از اینکه مقدر متقدرش کنی. اینا خب بد نیست، ولی خب یه خود نچسبه. لا وزر چه من گفتم خوب خوب چسبوندمش.
فاصله داره
تصور نه اون لعوزه که من منع شدم خوب چسبوندمش، حالا درست غلطه نمیدونم.
مصطفی بلا بزرم موجود دکان متقدر هم در حالی که نفس بزر سنگیه براش موجود نیست، بابا بلا بزرم موجود
نمیدونم. بله خب اگه لعوزه باشه یعنی لعوزه موجود، یا لعوزه یعنی لعوزه موجود، حملی و تحمیلی برش نیست. ولی لکانت مقدرت متقدرتن و تحمیلی برش نیست یعنی چی؟ ولی خب عبارت معنا میشه، اما
چی که؟ نه
میگه مقدر میشه، مقدر میشه در حالی که
اگه اینجور بگیم در حالی که اینجور هم نیست.
ولی لکانت متقدرتن لازم میاد که نفس متقدر باشد، در حالی که اون ادراک هم براش سنگین نیست. تو گفتن نداره، حال در هر صورت ابی نداره، هر جور منو کردی. شاید نسخه رو نگاه کنیم یه چیز دیگه باشه، ولی نسخه اگر این باشه به یکی از این صورت ها منو میشه دیگه، یا لابز میخونیم یا لابزر میخونیم یا لاوزر میخونیم، راه دیگه نداریم، چیکار میتونیم بکنیم؟ جور دیگه نمیشه خوند. غیر از این هم آخه تو لغت نداریم، یا وزره یا وزره یا اوزره.
این
بله؟ لابسه یعنی لابسه یعنی مقدر، یعنی صاحب مقدار میشه به اشکالی نداره. این میشه لابسه، منظورش اینه صاحب مقدار میشه به اشکال نداره، در حالی که اشکال داره نمیتونه بگه لابسه. بلهیه به کلها این اضراب از همه است، نه تجزیه میشود که با جزش این کار رو کند، نه تبعیض می شود که با بعضش این کار کند، بل هیه به کله ها قوتون واحده. نفس با کلیتی که دارد یک قوه است، یک قوه است که ظهورات مختلف پیدا می کنه و مراتب مختلف. بل هیه به کله ها قوتون واحده، فهیه مبصرتون به این کنه ها سامه، نه به بخشی مبصر باشد به بخش دیگر سامه، به جزئی مبصر باشد به جزئی دیگر سامه، بلکه به عین همون سامه بودن مبصر است. و انها لامستون به عین کنه ها زائقه، شامتون و عاقلتون به عین کنه ها مدرکتن کذالک، یعنی به عین کنه ها شامتون، به عین کنه ها عاقله، عاقلتون به عین کنه ها شامه، کذالک یعنی این دیگه، عاقلتون به عین کنه ها مدرکتن کذالک یعنی شامتن و عاقلتن. میتونه میشه شامتون به این کنه ها عاقله، عاقلتون به این کنه ها شامه، چون تو کذالک هم شامه رو میاریم هم عاقله رو میاریم، وقت به این صورت عبارت در میل کرد کرده. لیکن لم یکن ادراک حال المحسوسات الخارجت انزاتها نهون من الخروج الا به حسب الا به ظهورها حسب ما تظهر و تلکل محسوسات. ادراکی که نسبت به محسوسات دارد، ادراکی که نسبت به معقولات داره که گفتیم خارج از ذاتش نیست، همون ذات خودش رو مراجعه میکنه و معقولات رو در ذات خودش میابه. اما ادراکی که محسوسات داره، محسوسات به نحوی از نفس خارج هن. چون نفس ناطقه است. نفس ناطقه محل صور عقلیه است، محل صور محسوسه نیست. محل صور نفسوسه محسوسه باصره و اون نیروهای جسمانیه. بنابر نظر مشهور میگیم نیروها، اونا محلن برای محسوسات. نفس محل محسوسات نیست. پس محسوسات باید به نحوی خارج باشند از نفس، نه خارج کامل، به نحوی باید خارج باشند. یعنی چی به نحوی خارج باشند؟ اصل محسوسات رو، کلی محسوسات رو نفس داره که مقولات هست، کلی اونها رو داره. بعد جزئی اونها و اشخاص اونها بیرون از نفس هست. نفس باید این کلی رو بر اون جزئیات تطبیق کنه. وقتی جزئی در مقابل پنجره نفس قرار میگیره، یکی از جزئیات در مقابل پنجره نفس قرار میگیره، نفس این کلی رو بر اون جزئی منطبق میکنه، اون جزئی رو به عنوان فردی از این کلی میابه. بازم میبینید از خودش خارج نمیشه، ولی یه فعالیتی میکنه. اون فعالیت اینه که این کلیه موجوده در خودش را بر این جزئی حاضر در مقابل پنجره قوه ابصار تطبیق میکنه و بعد از تطبیق میفهمه، از پنجره این جزئی وارد میشه. ولی نفس در درونش این جزئی رو داره، منتها در ذهن کلی اینطوری ادراک میکنه. لیکن لم یکن ادراک حال المحسوسات الخارج خارج عن ذاتها نهبا من الخروج. محسوسات کاملا از ذات نفس بیرون نیستند، یه نوع خروجی دارن. اصلشون، ریشهشون، اون کلیشون تو نفسه، ولی خودشون به شخصیتشون و به محسوس بودنشون، به مادی بودنشون نخارجن. پس یه نوع خروجی از نفس داره. ادراک نفس نسبت به این محسوسات لم یکن الا به ظهورها حسب ما تظهر تلک محسوسات. نفس ظاهر می شود آنجایی که این محسوس ظاهر شده. محسوس ظهور ابصاری دارد، نفس تو همون محل ابصار ظاهر میشه تا ظهور مناسب با اون محسوس پیدا کند و اون محسوس رو به توسط این ظهور مناسب ادراک کند. یعنی اینجا نیست که وقتی که محسوس ما ابصاری است و قابل دیدنه، یعنی مبصره، نفس بره از پنجره گوش وارد بشه، از اونجا وارد نمیشه. چون اون محسوس ظهورش با ظهوری که از پنجره گوش حاصل میشود یکسان نیست. محسوس ظهورش با ظهوری که نفس از پنجره بصر پیدا میکند روشن میشه، مناسبه. لذا نفس میرود ظاهر شود در همون جا که محسوس میتواند ظاهر شود. یعنی نفس در اون پنجره ظاهر میشود که محسوس هم جلوی اون پنجره ظاهر شده. روشن مطلب دیگه. الا به ظهور نفس به حسب آن چه که این محسوس ظاهر می شود، یعنی همون جوری که محسوس ظاهر شده نفس هم همون جور ظاهر می شه تا ظهورها مناسب بشوند و نفس با در این ظهور مناسب بتواند اون ظاهر رو و اون محسوس رو ادراک کند. و ذالک، این که میگیم باید ظهورها مناسب باشد، لمناسبت بین المدرک و المدرک فی موکن الادراک. در موکن ادراک باید مدرک و مدرک مناسبت داشته باشن، در موطن ادراک مناسبت داشته باشن. ولی ممکنه شی در بیرون از موطن ادراک یه جسم مادی باشه، مدرک که نفس مجرده. اینا از این جهت با هم مناسبت ندارن، ولی تو موطن ادراک چه جمع کنی، اون بشه مدرک، این بشه مدرک، مناسبت پیدا میکنه. یعنی اون میشه مبصر، این میشه بصیر، مبصر با بصیر مناسبه. برای از موطن ادراک که بگذری، یعنی کاری به ابصار نداشته باشی، میبینی یه نفس مجرد و یه شیء مادیه، اینو مناسبت ندارن. در موطن ادراک مناسبت دارند. جعلت این جعلت جواب یک لمای مقدری باید قرار بدوش. اگه اون زالک نبود میگفتیم و لمناسبت بین المدرک و المدرک فی موتن الادراک جعلت لظهورها مظاهر. خوب بود اون زالک نمیذاره ما این جعلت رو مربوط کنیم به لمناسبت. یه لمایی تقدیر میگیریم یا اون زالک رو ازش قطع نظر میکنیم تا اینو باید درست بشه. چون باید بین مدرک و مدرک مناسبت باشد خداوند پنجره های مختلف آفریده که هر کدام مناسبن با مدرکی از مدرکات و نفس در اون پنجره ها حاضر میشه تا مناسب اون پنجره رو ادراک کنه. در پنجره ابصار حاصل میشه تا مبصرات ادراک کنه، در پنجره سمع حاضر میشه و تا مسموعات ادراک کند. به هاچه جعلت لظهور نفس مظاهری، نفس باید ظاهر میشه تا بتونه ادراک کنه. کجا ظاهر میشه؟ نه توی این پنجره ها ظاهر میشه. کدوم پنجره؟ پنجره مناسب با اون مدرک. جعلت لظهور این نفس مظاهری که اون مظاهر کوات الحواس. کوات جمع کوبه است، کوبه یعنی دریچه، پنجره، روزنه، روزنه های حواس، پنجره های حواس. اون مظاهر اینا هستن و نفس هم باید تو این رو ظاهر بشه. و شبائکو هیه حبائل الاختناس، عطو بر کوباته مظاهر و هیه شبائکو که حبائل الاختناس. شبائک شبکه از شبکه دامه، حبائل هم همون دامه، دامهای اختناس. اختناس این چه کار؟ حبائل جمع حباله است، حباله به معنی دام، اختناس هم معنی شکار کردن. یعنی این مظاهر همون دامهای شکار کردن مدرکات است. وقتی نفس میخواد مدرکات رو شکار کنه باید از این دامها استفاده کنه و خودش در این دامها ظاهر شود تا شکار رو به اختیار بگیرد. و الا یعنی اگر مناسب، اگر از این لزوم مناسبت بین مدرک و مدرک که باعث لزوم ظهور نفس در این شبائک می شود بگذاریم، یعنی اگه توجه به این شبائک نکنیم فهیه مبصرتون به کل نفس به کلش باصره، ولی ظهورش اقتضا می کند که تو این شبکه بیاد یا تو این کبه بیاد. ظهورش اقتضا دارد، اگر نبود که ظهورش این اقتضا رو می کند نفس احتیاج به این شبکات نداشت، به کلش بسیر بود، به کلش سمید. و الا یعنی اگر این ظهور لازم نبود، این مناسبت مورد احتیاج نبود، نفس احتیاجی به این مظاهر نداشت، بلکه فهیه مبصرتون به کلها، سامعتون به کلها، مدرکتون به جمیع الادراکات، به تمام ذاتون. یا مدرکتون اینطور بهتره، مدرکتون لجمیع الادراکات به تمام ذاتون، که اون اولی رو با لام معنا کنیم، دومی رو به به، یعنی تمام ادراکات رو به تمام ذات عهده‌دار بود، نه ادراکی رو با این بخش، ادراکی رو با اون بخش، بلکه همه ادراک‌ها رو با تمام ذات انجام می‌داد. ولی این که می‌بینیم باید هی به ظاهر تیکه تیکه بشه و توی پنجره‌ها و دام‌ها بره، اون به خاطر اینه که باید هر محسوسی رو با هر محسوسی مناسبت پیدا کنه و این مناسبت ها اقتضا میکنه که این بره تو اون دام هایی که مناسب اون محسوسات به اون شکار هاست. موتن ادراک خارج نشده. بله؟ موتن ادراک خارج نشده. چی رو؟ موتن ادراک خارج نشده. موتن ادراک خارج نشده. موتن ادراک خارج نشده. مدرکات جزئی رو خارج نشده. موتن ادراک خارج نشده. خارج نشده. موتن ادراک یعنی جهان ادراک. یعنی عالم ادراک. نمیشه ادراک خود نفسه. نه موتن ادراک
نفس باش خارج بشه.
نمیگه اینو، نمیگه نفس خارج بشه، میگه مدرک خارجه. باید بین مدرک خارجی و مدرک یه مناسبتی تو موتن ادراک باشه. موتن ادراک یعنی در فضای ادراک، نه در خارج، نه در خارج. بالاخره محسوس خارجه ها به نحو مال خروج محسوس خارجه باید جامو برای این خارجی بندازه، نه موتن ادراک خارجه. موتن ادراک خود نفسه، نفس در درون خودش رو ادراک میکنه. خب تا اینجا مطلب تمام شد. حالا میخواد عبارت مسئول که فرمیده من عرف رب فقط عرف رب نفس، من عرف نفس فقط عرف رب، اینو میخواد معنی کنه. نفس ما دو تا خاصه دارد که از این جهت میتونه معرف اله باشد، یعنی وسیله بشود برای شناخت اله. نه شبیه الهه، خدا که شبیه نداره، بلکه آیت الهه که با این آیت میتواند اله رو معرفی کند و به ما بشناسند. اون دوتا خاصیت چیه؟ یکی نفس ما جامعه، همون که دیدید یک نفس است ولی در این حال هم بصیر هم سمیع هم علیم هم خطیب هم ایش. خدا بدم همینطوره، یک موجود است همه چیز، یعنی همه کمالات، هم سمیع هم بصیر هم علیم و بقیه. این اولا. ثانیا نفس وقتی میخواد بشنود به تمامش میشنود، میخواد ببیند به تمامش میبیند، یعنی سمع است کلها، ابصار از کلها، وجود از کلها. فارابی گفته خداوند علم از کله، قدرت از کله، حیات از کله، روایت هم که داریم. از این جهت هم ملاحظه میکنید که نفس آیت ربه. از این دو جهت آیت ربه، ایشون فقط جامعیت رو میگه. و البته این که گفتن فقط جامعیت رو میگه تسامح کردن و توضیح میدن. از این طریق میتونیم خدا رو بشناسیم، بنابراین من عرفه نفس او فقط عرف ربه معنا شد. ایشون میگه و به هازه الجمعیت، به هازه الجمعیت. جمعیت یعنی چی؟ جمعیت رو دو جور باید معنا کنیم، یکی جامعیت، یکی جمعیت یعنی پخش نبودن، یعنی مدرک عالم نبودن به بعض، قادر نبودن به بعض، بلکه عالم بودن به کل، قادر بودن به کل، یعنی کلش قدرت است، کلش علم است، که جمع کنید، تبعیض نکنید، تجزیه نکنید، نگید به جزءش عالم است، به جزءش قادر است، بلکه به همین جمعی که هست عالم است، یعنی به کلش علم است، کلش قدرت است، که جمعیت رو دو جور معنا کرده. یکی جامعیت در مقابل فاقد بودن، جامع است یعنی فاقد نیست. یکی جمع بودن در مقابل جز بودن و بعض بودن، تبعیض نمیشه، تجزیه نمیشه، جمعه، یه پارچه است. هر دو جور معنا کردن. وقتی ایشون داره به هر دو خاصیت اشاره میکنه که نفس ما از هر دو جهت آیت ربه، بنابراین میتونه معرف رب باشه. و به حاضر جمعیه ورده فی شعن نفس از ناحیه مدینت العلم که پیغمبر است و باب مدینت العلم که حضرت امیر علیه السلام است، وارد شده که من عرف نفس رو بقید عرف ربه. و بل جمله فهیه به ذاتها، نفس داره میگه به ذاتها، به ذاتها، یعنی نه قوهش رو مطرح کنی، قوه نداره، خودشه. فهیه به ذاتها قوتون واصلتون و سامعتون و بشمر الی غیر ذلک من القوه. گفته میشه فخر رازی به گردن فلسفه خیلی حق داره. غزالی و فخر رازی هر دو تصمیم گرفتن که فلسفه رو محبش کنن و هرچی تونستن اشکال شد. غزالی تهافت الفلسفه رو نوشت، اول مقاصد الفلسفه رو نوشت که بفهمون من فلسفه رو میفهمم، اگر تهافت رو نوشتم از باب نفهمی نیست، از باب این که نشکال دارم، و در تهافت اشکال کرد. فخر رازی هم که کتابش پر اشکاله، مباحث مشرقیه رو نوشت که با اون مباحث مشرقیه رو شفا رو توضیح داد، خوبم توضیح داد، یعنی مباحث مشرقیه شرح کاملیست بر شفا، ولو به ظاهر شرح نیست ولی در باطن شرح، ولی همه جا اشکال کرد. یکی از حقوقی که به گردن فلسفه فخر رازی داره همین اشکالاتی که در باب ادراکات کرده. شما مراجعه کنید به مباحث مشرقیه، تو هر ادراکی که وارد شده، ابصار رو گفته، سمع رو گفته، لمس رو گفته، هر چی وارد شده اشکال کرده که اینا هیچ کدوم نه لامسه داریم نه باصره داریم نه هیچی نداریم، یه دونه نفس بیشتر نداریم، همه کارا رو هم یه نفس میکنه، همه کارا رو هم یه نفس انجام میده، هیچ احتیاجی به قوام نداریم، همه رو خراب کرد. هر چی مشابه گفت این خراب شد. ولی فخر رازی قاعده البته قبول نداشت، معتقد بود شش تا اشعار برادر برات کرده، معتقد بود که واحد میتواند کارهای متعدد کند. خب نفس واحد میتونی همه کار را انجام بده، هیچ فرش مشکل نبود. ولی صدر را قاعده البته قبول داشت، نمیتونست بگه نفس واحد این همه کار میکند، باید یه راهی حل میشد. بالاخره اگر نفس رو صاحب بله اون جواب سپخ صدر را داده، ولی اگر ما نفس رو صاحب اعتبارات و جهات و حیثیات نبینیم قاعده درش جاری میشه که میبینیم. حالا میبینیم که الان صدر را داره بیان میکنه که الان عرض میکنه نفس رو فخر رازی داره اعتبارات رو اینا ندید. علایه‌الان اینا رو فخر رازی ندیده و در این حال اجازه داده که نفس صاحب کارهای مختلف باشه. نوبت به صدر رسید، نمیتونست این حرف فخر رو قبول کنه، چون نفس اگر بخواد واحد کامل باشه قاعده الواحد میگه جز یک کار انجام نمیده و این همه کار رو بختش نمیشه گذاشت. صدر آمد برای نفس حیثیت درست کرد که اون حیثیت همین پنجرهایی سیشون میشه، یا تعبیر خود صدر مراتب برای نفس مراتب درست کرد، گفت با این مرتبهش این کار میکنه، با اون مرتبه اون کار میکنه، مشکل قاعده الواحد هم حل شد. یعنی تقریبا میشه گفت زیربنای حرف صدرا رو فخر رازی درست کرد. ولی فخر رازی بر مشروع اون اشکال نمی‌کرد، صدرا اینطوری مسئله رو حل نمی‌کرد. صدرا مسئله رو به این صورت حل کرد، نامه مقاضیه به این صورت حل کرد به برکت اشکالهایی که فخر رازی کرد. بنابراین فخر رازی بسیار با گردن فلسفه حق داره و تقدیر بر این بود خدا بعد از فخر رازی خواجه را آورد. و خواجه اگه نمی‌آمد فخر رازی و غزالی واقعا بساط فلسفه جمع کرده بودن. و اون آمد دوباره بساط رو پنج کرد، نه بساط فلسفه رو پنج کرد، کلام رو هم با فلسفه مخلوط کرد، اصلا تمام نظام فلسفه و کلام رو عوض کرد. بعدم دیگه نوبت به بعدی رسید.